درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان پادکست دانستگی. خب اول برنامه خواستم بگم که کامنت های شما رو خوندیم، ولی به جای اینکه اول برنامه رو خونیم برای این اپیزود، برای این بخش برنامه آخر برنامه خوندیمشون. و یه سری از کامنت های هم بود که بعد از اینکه این پادکست رو رکورد کردیم شما لطف کردیم و نوشتید، اونها رو هم خوندیم و امیدوارم که در آینده بتونیم جواب اون کامنت ها رو هم بدیم. همان جان
منم به نام خودم درود میفرستم خدمت همه عزیزان و یاران همیشگی پادکست دانستگی. افتخار این نصیب من شد که این در واقع پادکست رو کار بکنم و بتونم که به یه زبان ساده، یعنی هر چقدر تونستم ساده و مختصرش کردم و در این حال تونستم که مفهوم کلی پادکست رو برسونم. و اما موضوع در مورد بعد چهارم هستش، زمانی که، یعنی در جایی که فضا و زمان با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن و به گفته آلبرت انیشتین این دو مقوله با هم دیگه یکی هستن. سعی کردم که خیلی ساده و که یه جوری که در واقع هر سطح علم و دانشی بتونه این مبحث بسیار سنگین رو بتونه متوجه بشه. اگر نکته‌ای رو جا انداختم به خاطر سادگیش بوده و امیدوارم که استفاده های لازم رو از پادکست ببرید و امیدوارم که دوست داشته باشید. یه نکته دیگه ای رو هم که میخواستم عرض بکنم این بود که صفحه یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب بکنید. ما صفحه تلگراممون رو هم فعال کردیم برای اون دسته عزیزانی که توی ایران هستن و دسترسی به یوتیوب براشون سخته، نیاز به فیلتر شکن و VPN دارن. ما صفحه تلگرام رو آماده کردیم و فایل صوتی رو در اختیارتون گذاشتیم، podcast.danestegi.com. اسم پادکست ما به صورت صوتی هستش، اونجا هم فعالیت داریم و فایل صوتی رو اونجا آرش عزیز بیشتر زحمات پادکست رو متقبل شده و اونجا آپلود میکنه و همچنین وبسایتمون و صفحه فیسبوکمون. به حال اینکه ما همه جا هستیم و هر طوری که دوست دارید و هر طوری که براتون راحت تره میتونید به پادکست ما دسترسی پیدا بکنید. ما سعی میکنیم که حالا باز نرم افزارهای دیگه ای رو هم اضافه بکنیم که حالا امیدوارم که هر چیز زودتر این اتفاق بیفته و بتونیم که آپشنهای دسترسی رو به پادکست دانستگی بیشتر بکنیم. من صحبتم تموم هستش، امیدوارم که از این پادکست خوشتون بیاد.
همونطور که انجام فرمودن ما همه جا هستیم. الان روی اندروید هم شما میتونید به پادکست ما دسترسی داشته باشین. البته خودم هنوز امتحان نکردم ولی وصل شده به اندروید، حتما یه امتحانی بکنید و کامنت بنویسین و به ما خبر بدین که از روی اندروید چطوری میتونید استفاده بکنید و خوب هستش یا نه. خب پس این شما و این هم اپیزود 23 پادکست جان. درود بر تو دوست عزیز.
درود بر شما. خوبی هستی؟
خیلی ممنون.
قربونت برم.
ممنونم که میپرسی، ممنونم که اینجایی، ممنونم که هستی.
تو اومدی خونه من، ممنون که تو اومدی.
خب عزیزم برای امروز چی داری عزیزم؟
نکته ای که برای، یعنی در واقع سابجکتی که برای امروز آماده کردم آرش، سابجکتیه که امیدوارم بتونم خوب توضیح بدم. بحث خیلی سنگینیه، باز دوباره سیاه‌چاله‌ها و حالا ببینیم که چی عذاب در میاد.
حتما. پس در باره بود چهارم
بود چهارم داریم صحبت میکنیم امروز. امیدوارم که میگم خیلی بحث سنگینی، یکی از بحثایی که انیشتین تونست ثابتش بکنه و امیدوارم که بتونیم خوب عذاب درش بیاریم.
خیلی هم خوب، من مطمئن همچین اتفاقی خواهد افتاد. خب همت جان، در باره بودها که صحبت میکنیم، یعنی آدمی که هیچی در باره بود اصلا نمیدونه چیه، اصلا منظور اینه که اصلا هیچی نمیدونه، هیچ زمینه هم نداره، چطوری میتونی توضیح بدی بودا رو؟
برای این مسئله ما باید اول از همه بیایم از بود صفر
خب
شروع بکنیم تا بیایم به بود چهارم برسیم.
بله،
همونطور که ما توی این در واقع عکس علمی هستش، اینجا ما داریم روی صفحه میبینیم، همونطور که ما میبینیم یک نقطه صفر بعدیه، یعنی هیچ بعدی نداره. یعنی خب. چی؟ یعنی اینکه این نقطه به هیچ جهتی حرکت نمیکنه، یه نقطه ثابتی هستش و هیچ امتدادی نداره. این امتداد خیلی مهمه،
یعنی نه بالا میره نه پایین
هیچ
میره،
حرکتی
نه جلو میره نه عقب،
نه عقب میره نه تو عمق حرکت میکنه.
خب
اما ما در
نه عرضی داره و نه طولی
داره،
نه طولی
داره دقیقاً
با یه نقطه است. خب
آره
اون رو ببخشید ساعتم خورد به میشه.
اما ما توی یک بعدی همونطور که میبینیم در تصویر در واقع شماره دو، میبینیم که یک خطی وجود داره که از یک نقطه داره به نقطه دیگه حرکت میکنه. حالا این ما میایم به بعد یکم میرسیم، یعنی در واقع خطی هستش که میاد و از یک نقطه تا نقطه دیگه حرکت میکنه، یعنی در فضا داره امتداد پیدا میکنه. درست شد؟
درسته.
که ما به این میگیم یک جسم، یک شیء، یک بعدی.
خب الان اگه بخوایم مثالش رو داخل الان دنیایی که الان ما داخل زندگی میکنیم میخوای بزنی چطوریه؟ چطوری میتونی توضیح بدی؟
همون. ببین ما وقتی میخوایم از یک بعدی آرش به بعد دیگه ای سفر بکنیم، خب باید اون رو تاب بدیم و حرکت بدیم. یعنی باید یک بعدی رو تاب بدیم، یعنی باید بیم در واقع بهش امتداد بدیم. یعنی مثل دو تا نقطه هستش، همونطور که توی بعد یک بعدی داریم میبینیم که دو تا نقطه هستش که امتداد پیدا کرده و در فضا امتداد پیدا کرده، یعنی در واقع خب. و اومده از یه نقطه به یک نقطه دیگه ای رسیده. ما اینطوری میتونیم از بعد صفر که یک نقطه هستش به بعد یکم مسافرت بکنیم.
پس یعنی داخل بعد صفر همونطور که گفتیم نه جلو عقب نه بالا پایین، ولی داخل بعد یک جلو عقب میتونی بری.
بله.
هم میتونی جلو
در
بری
در یک جهت.
بله. هم میتونی جلو بری یا جلو بری یا عقب بیای.
آره. اگر جهتت رو عوض بکنی داری وارد بعد دوم میشی.
منظورت بعد سومه؟
بعد دوم.
بعد دوم.
آره یه مربعی
بعد دوم. ببخشید منظورم بعد دوم بود. بله.
آره. اگر بتونی شما انحنا به وجود بیاری، یعنی توی فضا بتونی یک جسمی رو بهش انحنا بدی، داری به بعد بعدی سفر میکنی.
یعنی منظورت انحنا، منظورت عرض،
به هر جهتی. ببین الان من همونطور که گفتم از بعد صفر که یک نقطه هستش ما اومدیم این رو حرکت دادیم و اومدیم به بعد یکم رسیدیم که میشه یه خط. خب
بذار قبل از اینکه خود دورتر بریم، اگه شما یه شخصی هستی که داخل بعد صفر زندگی داری میکنید، خب اولش که اصلا بگیم ما در چه بعدی الان در حال حاضر داریم زندگی میکنیم. ما در بعد 3 داریم
زندگی میکنیم.
اگه در بعد 0 شما زندگی میکردین شرایط زندگی شما چطور میبود؟
یه حالت مثلا ثابت یه جا وایسادی و نمیتونی. ببین آخه نمیتونی ما این مثال رو بیاریم این شکلی بزنیم.
میشه بگی داخل یه جعبه قفل شده باشی که نه حرکتی هیچ حرکتی نمیتونی بکنی؟
آره، ولی ببین ما خودمون بدنمون 3 بعدیه، یعنی ببینین چی میگم، ما خودمون 3 بعدی هستیم.
درسته.
ما بدنمون حجم داره، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره.
داخل بعد صفر باشه.
بعد صفر باشه. داخل بعد یک هم نمیتونه باشه، داخل بعد دو هم نمیتونه باشه در واقع.
حالا اگه بگیم چون که حالا ما دل روده داریم، ما همه چیزا
داریم. میگم هم عمق داریم. اگه بخوای از لحاظ هندسی بخوای حساب بکنیم، ما طول داریم، عرض داریم. حالا یکی که یه خورده توپولیتر مثلا عرضش بیشتره.
آیا میشه که میگم. آیا میشه که مثلا اون چیزی که میگن کانشسنس، یعنی هوش انسان،
خب.
که خیلی ها میگن که قبل از اینکه حتی انسان ها به دنیا بیاد،
خب.
میگن داخل بودهای دیگه وجود داره این کانشسنس، یعنی این خب. هوش انسان. و وقتی که انسان در بود سوم میره، امکان داره مثلا کانشسنس شما در بود صفر میبود. کانشسنس که دیگه نیازی به فضا نداره تا اونجایی که مثلا ما که دربارش نمیدونیم. البته بزنیم بگم چون اصلا ما نمیدونیم، چون که کانشسنس طوری که توضیح دادن بعضی میگن اصلا حتی ماده ساخته شده اش هم ما نمیدونیم.
درسته.
چون که مشکل همینه، ما وقتی که ماده ای نباشه ما نتونیم دیتکت بکنیم
و ارزیابیش بکنیم،
هیچ وقت نمیفهمیم که همین چیزی چطوری وجود داره.
حالا من یه چیزی بگم، شاید بخوایم بیایم بگیم در مورد مثلا میزان هوش بخوایم صحبت بکنیم، شاید بعضی از هوش ها هستن که تو بود یکم دارن زندگی میکنن و میزان آی کیوشون پایینه. جدی دارم میگم اینو، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا اگر تو هوشت زیاد باشه میتونی تو بود مثلا پنجم و ششم هم زندگی بکنی.
یعنی بستگی وابسته به هوشم هست، بین مثلا خصوصا بین حیوانات بس اینطور بد باشه. از امکان داره بعضی از حیوانات هستن که داخل یک بود یا بود دوم زندگی میکنن، فکر میکنم.
آره ممکنه
باشه. مورچه میتونه داخل بعد دوم باشه، درسته؟ یا بعد یک شد، چون که روی میز اگه بذارینش.
اصولا ما ببین ما اصولا داریم کلا هممون توی دنیای سه بعدی زندگی میکنیم، یعنی ما دنیامون، جهانمون الان سه بعدی. حالا من یه نکته رو اضافه بکنم قبل از اینکه برم روی بعد سوم. دنیای از لحاظ فیزیک کوانتوم یه در واقع چیزی هستش، یه فرضیه‌ای هستش، میگن دنیایی که در زمان بیگ بنگ وجود داشته 10 بعدی بوده.
خب
ولی این چرخیده 3 بعدش به ما رسیده، یعنی 4 بعدش به ما رسیده که من الان میخوام به 4 این بعدش برسم.
خب
آره، برمیگردیم به بُعد دوم. شما اگه بخوای از بُعد یکم که یه خط هستش بیای به بُعد دوم برسی، باید بهش عرض بدی. خب یعنی اینو باید در یک جهت دیگه در فضا امتدادش بدی.
خب
متشکرم تا اینجا. خب پس یه شکلی، شکل شماره دو که دو بُعدی هستش، یه مربع به وجود میاد.
درسته
تا اینجا فکر کنم خوب باشه. باز هم ما میخوایم به بُعد سوم سفر بکنیم، یعنی اجسام سه بُعدی.
البته قبل از که بریم بُعد سوم، بذار من در مورد مورچه یه توضیح بدم، یه توضیح کوچیکی. خیلی جاها که مثلا مثال که میزنن برای مثلا درک، مثلا درک میخواد خود رو راحت تر بکنن، که مثلا ما بدونیم که بُعد یک فرقش بین بُعد یک و بُعد دو چیه. مثلا مثال میزنن، میگن یه مورچه رو مثلا شما روی یه تیبل بذارین، روی میز بذارید، یه میز بزرگ بذارین، برای اون مورچه همون چیزی که، چون مورچه دورم که نمیتونه ببینه، فکر نکنم اصلا بتونه ببینه.
نه نمیتونه اصلا ببینه، با بوش داره
رادیو. بنابراین در اون زمان مورچه داخل بُعد دوم داره زندگی میکنه، چون که اگه بره زیر، چون که مورچه نسبت به میز خیلی کوچیک‌تره.
خب
پس بنابراین وقتی مورچه وسط یه میز بزرگی باشه،
ولی مورچه میتونه بره زیر میز، من حرفم اینه.
آره ولی اگه بره زیر میز بازم داره داخل یه دو بُعدی زندگی میکنه. منظورم همینه، هر طرف میز باشه این مورچه داره دو بُعدی زندگی میکنه. یعنی فرق دو بُعدی و سه بُعدی همینه. یعنی شما میتونید در دو بُعدی اونور میز رو ببینید، ولی باید سفر بکنید به اونور میز. ولی اگه دارید اونور میز دارید، اگه اونور میز رو دارید میبینید، اینور میز رو نمیتونید ببینید داخل دنیای دو بُعدی، که بعد میگنیم به چی؟ به دنیا سه بُعدی.
آره. حالا اینجا اومده و عمق داده، یعنی باز هم اومده توی فضا حرکت کرده. خب
درسته،
یعنی از حالت اون صفحه خارج شده. خب هم میزی که شما الان مثال زدیم خیلی مثال خوبی بود. خب اومده به این ماجرا عمق داده.
درسته، یعنی راحت‌تر میتونم.
آره راحت بدم. آره بگو.
پس الان ما که میخوایم در هم مورچه و میز بخوایم جلو بریم، الان من و تو میتونیم بگیم داخل دنیای سه بُعدی هستیم که هر دوباره میز رو میتونیم ببینیم.
بله.
و هم اون مورچه رو هم میتونیم ببینیم که در حالت این کارو کردن.
درست.
که امکان داره مورچه هم چی مارک نمیتونه ببینه.
خب آره.
آره.
ولی باز مورچه هم میتونه یه جوری سفر بکنه باز به دنیای سه بُعدی. یعنی میتونه حرکت کنه بره زیر میز که اونجا هم ببینه. ولی باز عموم دنیاش دو بُعدی هستش.
عموم دنیاش کلا دو بُعدیه.
آره ولی من میگم همونطور که گفتم بازم،
چون که شما اگه مورچه حساب بکنید داخل جنگلام هر جایی که هستش، انقدر هم کوچیکه، هم چشم نداره بیچاره.
آره.
هم داخل جایی هم که سفر میکنه فکر میکنم اونجا حتی دو بُعدی براش به حساب بیاد.
من میدونستم که بیشترین جمعیت در جهان رو مورچه داره.
فکر میکنم پشه ها داره.
مورچه داره.
مورچه؟
مورچه، مورچه بیشترین جمعیت رو در حیات وحش جهان داره. از همه موجودات زنده بیشتر جمعیتش.
مورچه هم مورچه های گوناگونی داریم، مورچه های خطرناک هم داریم. یه نوع مورچه.
آره بعد یه بار در موردش صحبت بکنیم.
آره یه نوع مورچه هستش که بهش میگن بولت انت، یعنی فشنگ، مورچه فشنگی. وقتی به شما میش میزنی یا دندونش میگیره، دردش مثل درد تیر خوردنه، خیلی هم خطرناکه. داخل ساف امریکا خیلی زیاده. آمریکا
آمازون دیگه.
آره آمازون و جای جنگل همه اون اطراف خیلی خطرناک. بله
خب رسیدیم آقا به بُعد سوم. حالا ما اومدیم یه در واقع فکر کنید یه جعبه ای رو داریم. خب که اینو میخوام میبریمش بُعد چهارم.
خب
طبق نظریه آلبرت اینشتین ما اومدیم بُعد چهارم رو زمان تعریف کردیم. خب یعنی شما حساب بکنید که ما این دنیای سه بُعدیمون رو داریم. خب یک میله ای بهش عموده به نام زمان. خب که این در واقع صفحه که فضا هستش داره در واقع قائم، یعنی زمان عمود بر فضا. یعنی شما باز هم داری همونطور که در عکس شماره چهار داری میبینی، داری فضا رو تاب میدی به یک جهت دیگه، یعنی باز اون فضای سه بُعدی رو داری انحنا بهش میدی با چیزی به نام زمان.
خب الان ببین بُعد سوم، فرق بزرگ بُعد سوم و بُعد دوم چیه؟ آیا در بُعد دوم زمان وجود داره؟
در بُعد دوم؟
بله.
بله میتونیم زمان رو بر بُعد دوم هم منطبق بکنیم.
در بُعد صفر چطور؟
در بُعد صفر نه دیگه، جایی نداره که تو بخوای زمان.
پس داخل بُعد صفر زمان وجود نداره. زمان از بُعد یک شروع میشه که 1, 2, 3, 4 زمان.
میدونی چرا؟ چرا که بخوای از نقطه 1 تا نقطه 2 بری زمان میپذیره. زمان میگیره.
به زمان نیاز.
ولی شما تو نقطه 0 حرکتی نداری که بخوای زمان چیز بکنی، زمان نیاز داشته باشی.
یاد حرف انیشتن من انداخت که
در مورد زمان گفته بود، می‌خواستم ازت بپرسم.
آره ازش پرسیدن، گفتن که زمان، زمانی که ما میشناسیم، وقت، ساعت، از کی تایم از کی اختراع شد، یعنی از کی شروع شد.
درسته.
و ایشون گفتن که از همون زمانی که یونیورس یعنی جهان هستی برای اولین بار
شروع به باز کردن،
نیازی به زمان داشت. زمان هم اون موقعی بود نیاز شروع کردی، نیاز داشتنش که شروع شد بشی درست شدن چیزها،
منبسط شدن
و بزرگ شدن یونیورس و همون انفجار که رخ داد، برای همه اتفاقاتی که بعد از اون انفجار رخ داد زمان نیاز بود.
زمان
از همون همون موقع دیگه چی؟ زمانی، همون تایمی که ما میشناسیم به وجود اومد.
آره.
در یونیورس ما، شاید در جهانهای دیگه باشه که زمان خیلی وقت
اصلا دیمنشن ها فرق میکنه.
آره خیلی زمان برای اونا خیلی فرق هم میکنه و میتونه هنوز به وجود نیومده باشه، میتونه خیلی میلیارد ها سال قبل از یونیورس، جهان هستی ما به وجود اومده باشه.
درسته. ببین آرش، امروز که بحث ما بعد چهارم هستش که میشه زمان، خب نکات زیادی در مورد زمان هستش که ما داریم در واقع بهش اشاره میکنیم، باید به سرعت نور اشاره بکنیم. من امیدوارم که تا الان تونسته باشم بعد 0 تا بعد 4 رو خوب توضیح داده باشم.
بعد 4 میتونی دوباره خورده بیشتر توضیح بدی؟ من
آره ببین، همونطور که توی عکس شماره 3 ما داریم میبینیم که اون مکعب مستطیل یا مربع، حالا هر چی که هست، یه مکعب یا جسم سه بعدیه. خب
درسته.
شما وقتی میخوای از بعد 3 بیای مسافرت بکنی بری به بعد 4،
خب
نیاز داره که بعد رو ما یه قانون گذاشتیم دیگه. درسته؟
درسته.
ما گفتیم باید بعد بعدی رو حرکت بدی در فضا.
اوکی.
خب و بعد بیای تابش بدی.
اوکی.
درست شد؟ خب ما میایم این فضا رو تابش میدیم در جهت زمان.
خب
یعنی شما فکر کن یه صفحه کاغذ A4 هستش.
خب
که متغیره.
خب
ولی زمان ما ثابت.
خب پس در بعد 4 ما میتونیم به زمان قبل برگردیم.
بله میرسم بهش. آره. یکی از چیزایی که آلبرت اینشتین خیلی روش چیز کرده بود، در واقع یه جورایی منتهی میشه به سیاه‌چاله. خب یعنی ما از طریق سیاه‌چاله میتونیم به زمان برگردیم. چرا؟ چون شما داری میری ته سیاه‌چاله دیگه، داری میری به عمق جایی که زمان وجود نداره، پس میتونی گذشته رو ببینی. ولی ما نمیتونیم به گذشته سفر بکنیم، میتونیم به آینده سفر بکنیم. آرش من خیلی در مورد این قضیه صحبت کردیم، ولی تایمی که گذشته گذشته، ما نمیتونیم برگردیم به گذشته. میتونیم گذشته رو یه جورایی ببینیم از طریق، همونطور که براتون میگم خیلی زیاد با هم صحبت کردیم، ورم هول یا سیاه‌چاله. ما میتونیم ببینیم ولی نمیتونیم برگردیم به اون زمان و دوباره زندگی بکنیم. این غیر ممکنه. چون اگه مثلا بخوایم، میدونی اصلا این قضیه یه جورایی با تئوری های علمی فرق میکنه. چرا که خب اگه مثلا یه اتفاقی بیفته و شما بخوای زمان رو تغییر بدی، خب و یه اتفاقی بیفته که پدر مادرت به هم دیگه نرسن و ازدواج نکنه، پس تو به وجود نمیای. میدونی یه جورایی با قوانین هستی داره متغیر میشه. اما تو میتونی ببینی. حالا چطور میتونی ببینی؟ من جوابت همینجا بهت میدم. شما فکر کن که از یک ورم هولی، از یک کرمچاله ای شما رد شی، بری به یه جایی برسی که نوری که از جهان شما داره، ما چجوری میبینیم؟ نور داره به جهان برخورد میکنه و داره پخش میشه. خب شما فکر کن از یک ورم هولی شما رد شی، از یک کرمچاله رد شی و بری وارد یک دنیای دیگه و با یه تلسکوپ بیای نگاه بکنی به زمین. خب حالا مثلا برفرض دارم میگم از این ورم هول که رد شدی، یعنی مسافرت در زمان انجام دادی، بیای و برسی به 100,000 سال نوری قبل از زمان خودت. خب مکسنس میکنه واسه متوجه میشی؟ خب حالا بیای تلسکوپ بذاری شروع کنی زمین رو نگاه کردن. خب 100,000 سال نوری قبل، مثلا ممکنه ما برگردیم مثلا زمان دایناسورها رو داریم میبینیم، ولی ما نمیتونیم برگردیم به اون. میتونی ببینی قبلا چه اتفاقی افتاده.
خب ببین، اول در رابطه با تایم ترافل، یعنی همون به فارسی چی میشه؟ میشه سفر به زمان.
سفر به زمان یا مسافرت در زمان.
حالا مسافرت در زمان،
سفر در زمان بهتره.
ببین ما به همونطور که شما فرمودین، به قبلا به زمان مثلا 20 سال پیش نمیتونیم برگردیم، یعنی از لحاظ فیزیکلی نمیتونیم برگردیم. یعنی من نمیتونم الان این فیزیک بدنیمو ببرم در چه سالی؟
مثلا 50 سال پیش.
97.
آره.
برم اون موقع و زندگی بکنم و بتونم خودم هم ببینم در اون زمان. اینم چیزی غیر ممکنه. ولی همونطور که شما فرمودین میتونیم، همونطور که ما از لحاظ همه چی رو ما به خاطر به دلیل نور میبینیم، همینا که من دارم شما رو میبینم و این مانیتور رو میبینم، هر همه اینا دلیلش اینه که نور
وجود داره. بله،
اگه نور وجود نداشته باشه ما هیچی رو نمیتونیم ببینیم. تنها دلیلی که حتی رنگا وجود دارن به خاطر نور، یعنی
به خاطر تجزیه نوره.
چطوری نور برخورد میکنه به بعضی از گلها و چیزهای مختلف که رنگاشون رو میتونه ما ببینیم،
مگر همه چی سیاه و سفیده؟
دقیقاً. پس نور خیلی مهمه. حالا چطوری که مثلا که دانشمندا میگن که مثلا اگه شما اگه بتونین 6 میلیون 60 میلیون نوری از زمین بتونین به حدود 60 میلیون سال نوری بتونین برین اونجا مثلا داخل یه سیاره چیزی باشین و یه تلسکوپی بگیرین نگاه بزنین کره زمین بکنین، شما دایناسورها رو میبینین.
بله.
چرا؟ چون که
اون نور هنوز به اونجا نرسیده.
نور هنوز نرسیده، هنوز داره در، یعنی انفورمیشنی که داره به طریقه
نور منتقل میشه
ها داره میرسه به اونجا، هنوز دایناسورها داخلش هم هست.
یعنی
از نوری که برخورد کرده به دایناسورها و رفتن داخل،
هنوز داره به اونجا میرسه.
آره خب، پس این نکته اول بود.
درسته، مرسی که اینو توضیح دادی.
خواهش میکنم. بعد نکته دوم، آره همون فکرم توضیح دادم که میتونیم قدیم رو ببینیم ولی نمیتونیم تاثیرگذار باشیم. پس بنابراین هم بخاطر که نمیتونیم اونجا فیزیکلی باشیم، نمیتونیم تاثیرگذار باشیم.
درست. خلاصه ما میام به بعد چهارم که رسیدیم، حالا چون بیایم یه مقداری توی تخیلمون بیایم این جهان سه بعدیمون رو، چون میدونی که مثلا همون کاغذ آچاری هم که الان جلوی تو سه بعدیه.
خب بله.
چون به حالی ارتفاعی داره.
دقیقاً.
طول داره، عرض داره و یه ارتفاع خیلی کمی داره. ببین ما ارتفاع اون رو ما در نظر نمیگیریم.
خب
ولی ما تو فیزیک ارتفاع اون رو مثلا هر چه میدونم 1000 میلیمتر هستش هر چقدر که هستش، خب ما اون رو در نظر میگیریم. پس این در واقع یه حالت مثلا چیز داره.
پس میشه گفت امکان داره داخل دنیای مثلا بعد صفر، همون که جلوتر صحبت کردم، یه چیزی به صورت کانشسنس یعنی هوش انسانیت یا حافظه مانند وجود داشته باشه؟
آره ممکنه امکانش باشه، ممکنه امکانش باشه بر اثر تکامل مثلا بیاد و خودش رو کاملتر بکنه، همونطوری که این اتفاق افتاده، بیاد در اثر تکامل بیاد به یه جای دیگه برسه. همونطوری که ما الان نتونستیم از بعد چهارم بریم، فرضیه‌ای هستش که میگه مثلا بر فرض سیاه چاله بعد چهارمه یا مثلا کرم چاله بعد پنجمه، یه همچین فرضیه هایی وجود داره. یعنی مثلا میگن آقا ما اگه بتونیم به یه دیمنشن دیگه ای سفر بکنیم، مثلا ممکن اون دیمنشن برج مثلا بعد پنجم باشه. بعد
چرا میگن که سیاه چاله بعد چهارمه؟ به خاطر که تنها جایی که ما تا حالا دیدیم که اون اتفاقی که ما فکر میکنیم داخل بعد چهارم میفته، تنها جایی که قابلیت این کار داره که این همچین اتفاقی رو بتونه
که بتونه به زمان تاب بده،
چیزه سیاه‌چاله هستش.
دقیقاً.
چون که هیچ جای دیگه ما ندیدیم قدرت به این زیادی باشه که بتونه همچین کاری بکنه، اینقدر سنگینی بکنه که بتونه به قول شما یه حالت تاب مانندی درست بکنه.
درست. که برای همین هستش ما توی سیاه‌چاله اصلا زمان نداریم. یعنی زمان وجود نداره. خب چرا زمان وجود نداره؟ چون توش نور وجود نداره. خب وقتی نور وجود نداشته باشه زمان هم وجود نداره دیگه.
میگه نور هم نمیتونه از
سیاه‌چاله فرار بکنه. درسته. ما توی سیاه‌چاله اینو قشنگ بودی یک ساعت اندی توضیح دادیم.
آره خب. سیاه‌چاله هم رفتیم یه دو سه باری.
و البته میدونید همونطور که من جلوتر هم توضیح میدم در مورد کرم‌چاله، همین تقریبا شبیه همچین اتفاقی توی کرم‌چاله داره میفته. تو کرم‌چاله یه مقدار پیچیده‌تر از سیاه‌چاله هستش، چون که کرم‌چاله شما دارید فضا رو سولاخ می‌کنی و داری میری به بعد بعدی. حالا یه سری ها میگن که یه دروازه توی پرو مثلا خیلی وقته که کشف نشده، یه دروازه توی کشور پرو هستش که رو به کوهه. خب من اینو توی سیاه‌چاله گفتم، رو به کوه، یه کوه روش دروازه گذاشتن که خیلی اومدن گفتن که آقا این مثلا دروازه ایه که مثلا به بعد بعدی ما میتونیم در موردش مثلا ازش استفاده بکنیم. یا خیلی اومدن گفتن آقا مثلث برمودا، میگم مثلث برمودا دریچه یه برای مثلا ورود به جهان‌های دیگه.
بله.
خب حالا ما برگردیم آرش.
یه توضیح کوچیک در روی کرم‌چاله بدم، چون که موضوع امشب ما هم در رب داره. ببین داخل به شما اگه بخواین چطوری بگم، اگه بخواین شما سفر بکنیم به یک جهان دیگه در یک یونیورس دیگه، فکر میکنم شما به طریقه بلک هولز بتونید برین. درسته؟ فکر نکنم کرم چاله شما رو بتونه ببره به یه یونیورس دیگه، چون که شما میتونید اسپیس رو یعنی فضا رو با زمان رو نسب بکنین یا مثلا دلاش بکنین، مثلا
تا بزنید
شما میبینین داخل یک یونیورس شما دوباره میان بیرون، ولی اسپیس رو یعنی فضا رو با زمان رو گرفتین و تا کردید.
همینجوری که تو عکس داره نشون میده، بگو به طرف تو هرش.
آره همین میخواستم بگم، فکر میکنم در رابطه با این که حالا شاید هم ما که تا حالا کمچال درست نکردیم، همش به عنوان تئوری
فرضی است.
آره فرضی است. فکر میکنم خیلی ها شاید یقین داشته باشن که با کمچال ما داخل جهانهای دیگه هم میتونیم بریم، ولی فکر میکنم بیشترین چیزی که مثلا قبول میکنن میگن most accepted اینه که مثلا داخل یونیورس خود ما از این سر میتونیم به اون سر بریم.
درسته. حالا ببین آخه مشکل همین نوره. من یه توضیح اضافه بکنم به این ماجرا. ببین مشکل همین نوره. خب که ما اگر بخوایم به سرعت نور، ما که به سرعت نور نمیتونیم برسیم، یعنی جسم مادی به سرعت نور نمیتونه برسه، ما تبدیل به انرژی بشه. خب بنابراین اومدن گفتن آقا خب پس ما الان چطوری مثلا میتونیم سفر بکنیم به 100,000 سال نوری اونورتر و بتونیم مثلا به یک یونیورس دیگه‌ای بتونیم، یا حتی مثلا به یک حباب دیگه‌ای بتونیم سفر بکنیم. اینو اومدم من یه جایی خونده بودم، حالا زیادم قبول ندارم ولی خب حالا خالی از لطف نیست که بگم، گفتن آقا ما باید بیایم فضا رو با لیزر داغ بکنیم.
شنیدم اینا. بعد یه
حرارت خیلی زیادی داره،
محسوس و زیادی هستش که بعد دقیق باشه برای یه مدت زمانی که بتونه کمچاله ایجاد بشه.
که آیا الان من سوالم اینه، اگه مثلا سفینه بخواد از اون رد بشه آیا میتونه مثلا؟
من فکر نمی‌کنم جواب ما بتونه این چیز فیزیکلی ما باشه که بتونه ما همون چیزی که گفتم فیزیک بدنی ما بتونه به جای دیگه بره. چرا؟ چون که الان ما با سفینه‌ای که داریم، سفینه‌ای که پرسرعت‌ترین سفینه‌ای که داریم، سفینه‌ای نداریم که بتونه انسانو زنده از همین مجمع شمسی ببره بیرون. یعنی اینقدر سرعتش زیاد باشه که وقتی که از مجمع شمسی میره بیرون اون انسان چی هنوز زنده باشه. ما همچی سفینه ای نداریم.
این سفینه ای هم که رفته بیرون
اونا
خالی از سرنشینه.
خالی از سرنشین خیلی فرق میکنه با اینکه سرنشین داشته باشه.
وزنش کمتره، سرعتش بیشتر میشه. یعنی ببینید وویجر 2 17 کیلومتر بر ثانیه سرعت داره. خب خیلی سرعت بالاییه.
خیلی زیاده. بله
17 کیلومتر بر ثانیه خیلی سرعتش خیلی سرعت زیادیه.
مثلا قشنگ پرتابش کردن.
آره ولی میدونید این مثلا شاید بگم مثلا شاید این سفینه
وویجر رو فکر کنم با کمک جوپیتر فکر کنم با جاذبه جوپیتر گرفتن، با قدرت جوپیتر گرفتن دور تا دور اون رفت و با قدرت اون پرتاب شد بیرون فکر میکنم.
درسته.
یا اونه یا یکی از ساتلایت های دیگه بود.
آره خب خیلی سرعتش زیاده ولی این نمیتونه مثلا بیاد 10 نفر فضانورد یا مثلا 10 نفر دانشمند رو مثلا سوار بکنه و عدره ببره بیرون، چون وزنش زیاد میشه.
هم اون هم بعد چهارم ما هیچ وقت فکر نمی‌کنم بتونیم با کمچاله یا با سفینه چیزی به بعد چهارم برسیم. همش برمیگره به تکنولوژی. هر جایی که ما خواستیم به تکنولوژی که بتونیم از همین کره زمین چه کاری بکنیم.
درست.
نه که بتونیم یه چیزی بفرستیم. فکر نمی‌کنم همچی چیزی بتونیم.
فعلا اتفاق نمی‌افته. ببین ما همونطور که من خیلی خیلی یعنی چند دفعه مثلا توی صحبت‌های شخصی خودمون راش با هم دیگه صحبت کردیم یا مثلا شاید یکی دوباره مثلا گفته باشم توی پادکستامون، ما خیلی جوونیم راش. خب من میگم بارها اینو گفتم، ما کلا 100 سال پیش زیاد گرفتیم چجوری پرواز کنیم. که پروازم 20 دقیقه طول کشید، برادران رایت هم با اون هواپیماشون سقوط کردن مردن. خب و 50 سال پیش قدم به ماه گذاشتیم، که اتفاقا داشتم دیشب یه چیزی رو می‌خوندم نوشته بود که توی ایریا 51 اون استودیویی وجود داره که یعنی اصلا حتی اونم توی شک و شبهه هست که انسان حتی پارو ماه گذاشته باشه. خب یعنی یه استودیوی اون تو وجود داره که اونجا رو مثلا چیز کردن، شبیه ماه درست کردن و مثلا گفتن که ما پا به ماه گذاشتیم.
نه کرده بودن یه سری عکسایی رو گرفته بودن قلابی درست کرده بودن دولت آمریکا، ولی رفتیم به کره ماه رفتیم.
آره.
اون عکس‌ها به خاطر یه دلیلی بود، به خاطر که وسط کولد وار بودیم، یعنی جنگ سرد بین آمریکا و روسیه. و یه عکسای درست کرده بودن که مثلا عکسای بیشتری نشون بدن و فکر می‌کنم به خاطر اینکه می‌خواستن قلب از اینکه روسیا یعنی روسیه بخواد عکس چاپ بکنه، آمریکا عکسی داشته باشه و چاپ کرده باشه. ولی درست. به کره ماه ما سفر کردیم.
حالا من مثلا همین رو دارم میگم. آقا ما 50 سال پیشم رفتیم کره ماه و وویجر 1 رفت، وویجر 2 رفت. الان جدیدن کیوریوسیتی مثلا دو سه ساله که داره توی مریخ مثلا کاوش میکنه،
این برور میره برای خودش،
آره حال میکنه واسه
الیان اصلی. الیان اصلی هم آدم فضای اصلی هم کیوریوسیتیه،
آره.
هم باهوشه، خب یه سری کارا رو، یعنی یه سری کارا چیه، همه کارا رو خودش میکنه، میدونی که پروگرامه که هر نسبت به جایی که میره بردن ترینش کردن، یعنی پروگرامش کردن داخل جایی، فکر میکنم داخل اریزونا اینا بوده بودنش که قشنگ تستش کردن و اونجا گرفتن،
یه بار فرودش آوردن اصلا اونجا مثلا به حالت آزمایشی،
بله یه بار شروع کرد، یعنی یه انتلیجنت بهش میگن، یعنی باهوشه. الان ایلین اصلی
اونه.
بله.
خلاصه این که ما به اینجا رسیدیم در طول کلن 100 سال، خب ولی آرش من دارم اینو بهت میگم، ما داریم میگیم آقا ما حداقل 5 میلیارد سال دیگه زندگی میکنیم، اگه مثلا به هیچ جا هم نرسیم، خورشید 5 میلیارد سال، اگه خودمون رو منقرض نکنیم با یه بمب اتمی هیدروژنی، ما 5 میلیارد سال دیگه رو کره زمین داریم زندگی میکنیم. ما نمیدونیم 5 میلیارد سال دیگه چه اتفاقی میفته.
انسان نسلش منقرض نخواهد شد. انسان
اینا هم که رفیقمون کیوریوسیتی،
البته این فکر میکنم چیزه،
کاوشگر میگم، کاوشگر مریخ که اونم اونجا داره آزمایشات خودش انجام میده.
بذار عکس اصلیشو بیارم که آها، یکی بهتر بود سب بده، یعنی سب بدید کجا رفت، اینم عکس فکر کنم، آره اصلیش
همینه، آره.
آره این الان چیزه، مثل که یکی از تایراش، یکی از تایره پشتش یه خورده ترک خورده، اینه که باد ندارن، ترک خورده و دارن میگن که امکان داره از کار بیفته، یعنی هی ترکش بیشتر باز بشه و تایر از دست بدیم، بعد یه خورده مثل که بکاپ پلان دارن، ولی میگن که کم کم داره آخرای کیوریوسیتی داره نزدیک میشه،
که ما خیلی هم دوستش داریم، واسه ما خیلی زحمت کشیده
واقعا، یکی از
قدم های بزرگ
پیامبران
علم،
علم یا کسیم کلن انسانیته، پیامبر به این میگن، پیامبر این پیام اصلی رو این آورد، پیام اصلی رو، یعنی عکسایی که تصویری برای ما فرستاد و گفتش که اینطور نبود که بره اونجا تعریف بکنه یه داستانی برای ما بفرسته بگه همچین جایی رفتم، همچین چیزی رو دیدم، فلانی دیو رو گرفتم کشتم، گرفته عکس همون دقیقه که فرستاده، چه مدتی طول کشیده به سیگنالی برسه دقیقا یادم نیست، ولی رسیده.
8 ساعت چقدر مثلا ما طول کشه؟
نمیدونم، شاید بیشتر. خیلی بیشتر.
به هر حال ما برگردیم به بحث زمانمون.
بله.
پس ما اومدیم گفتیم آقا ما بیاییم جهان هستیمون رو فلت ارث نشیم، آرش نظریمون عوض نشه، بیاییم تشبیه بکنیم به یک صفحه صاف، یعنی فضا رو به یک صفحه صاف تشبیه بکنیم و یک حالت خودکار هم روش عمود بزنیم به نام زمان. ما به اینجا رسیدیم، یعنی ما اومدیم فضا رو تاب دادیم، یا مثلا حتی اگه میتونیم مثل دکتر فیروز نادری که افتخار ما ایرانی ها هستش، که ایشون مدیر این پروژه بود، میدونستی که؟
نه بله میدونستم،
ایشون مدیر پروژه کیوریوسیتی بود، بله. که بعد از این پروژه هم خودش رو بازنشست کرد، که خیلی هم سرصدا پا کرد و نمیخواستن بذارن این آدم بره، منتها دیگه گفت منم دان ود دیس،
من نمیدونستم بازنشسته شدن ایشون.
آره هنوز فعالیت میکنه ولی خب مثلا حالت پارت تایم، چون اون اوایل مثلا چیز بود، مدیر اکتشافات مریخ بود، بعد شد مدیر اکتشافات منظومه شمسی، بعد اومدن که بهش مدیر اکتشافات کهکشان رای شیری رو بدن، دیگه خودش بازنشست کرد.
واو.
آره که افتخار ما ایرانی هستش، برایشون آرزوی سلامتی میکنیم.
بله.
خب ما بیایم، اگر مثلا من مثل ایشون یه بار من یکی از سخنرانیاشو داشتم گوش میکردم، گفتش من وقتی میخوام یک چیزی رو به یه بچه مثلا 8 ساله توضیح بدم، میام براش مثال میزنم. ما فکر کنیم که زمین ما این کاغذ آچاره و ما این وسط تاش میکنیم، خب که حالت مثلا چیز پیدا میکنه، یعنی سبعدی تاب خورده به یک سبعدی دیگه،
درسته.
خب اون سطحی که روی زمین وایساده اونو میتونیم بگیم فضا، و خب. اون سطحی رو که به حالت عمود در کنارش وایساده،
دارین شما الان ورم هول رو توضیح میدین؟
نه دارم الان رابطه زمان و مکان رو دارم توضیح،
رابطه زمان و مکان، space and time.
که بیایم، امیدوارم که بتونم خوب بفهمونم، چون میگم بحثش خیلی سخته، فهموندن این بحث هم خودش یه داستان سوایی داره،
واقعا یکی از سخت‌ترین موضوعات شما گرفته میشه.
آره خب خوده. پس شد یه دونه کاغذ آچهار، یه ورش روی زمینه، یه ورش عموده.
خب
اون قسمتی که عموده و حالت سرپا وایساده داره، ما میایم فرض میکنیم که زمانه، خب، و اون قسمتی رو که روی زمین هستش میایم میگیم فضا، یعنی فضا و زمان اینجوری یه حالتی مثل عمود به هم دیگه هستن. حالا اون قسمتی که روی زمین هستش ممکنه هی بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا، خب که اون میشه مثلا دهه 1960، دهه 1970، دهه 1980 همجوری که میاد بالا. خب قسمتی هم که عمود وایساده بالا سرش زمانی که تا ابد ادامه داره، تا هر موقعی که ادامه داشته باشه. درست شد؟
درسته.
حالا این قضیه از کجا اومد، چطوری ثابت شد و توسط کی ثابت شد؟ در سال 1905 آرش، مرسی، در سال 1905 این میدونی که شما دارید میبینید در شهر برن سوئیس هستش که به ساعت معروف آلبرت اینشتین معروفه. ایشون سوار اتوبوس بوده داشته میرفته اداره و توی اداره ثبت اختراعات سوئیس کار میکرده توی برن.
بله.
خب همونجوری که داشته از میدون داشته رد میشده یه لحظه
نگاش به این ساعت،
آره نگاش به این ساعت میفته و میگه که خب حالا اگر این اتوبوسه بیاد با سرعت نور حرکت بکنه چه اتفاق میفته؟ خب من دارم عقربه های ساعت میبینم، یعنی من دقیقا اتفاقا داشتم به یکی از به خواهرم بود، به کی بود داشتم، یا به همسرم بود داشتم توضیح میدادم که چطور میتونی مثلا توی زمان حرکت بکنی و تایم ترافل بکنی یا زمان رو واسه خودت متوقف بکنی،
متوقف بکنی یا
آرومترش بکنی. همین مثال رو دقیقا براش دادم. ایشون اومد پیش خودش گفت اوکی اگر من سوار یه سفینه ای باشم همین الان توی برن، شهر برن سوئیس، و با سرعت نور از این ساعت رد بشم، همونطوری که ما جلوتر گفتیم چطور می‌بینیم، نور به ساعت می‌خوره و به چشم من می‌خوره.
درسته
با سرعت نور.
درسته.
حالا اگر این سفینه خودش با سرعت نور حرکت بکنه چه اتفاقی می‌افته؟
نور بهش نمی‌رسه.
نور هیچ‌وقت بهش نمی‌رسه و زمان واسه ما متوقف میشه.
دقیقاً. برعکس از نور تندتر بره میتونه برگرده به زمان.
بله.
اگه ما بتونیم به حالت فیزیکی خودمون رو بتونیم یه تکنولوژی داشته باشیم که سرعت رو بتونیم با سرعت برسیم و انقدر بزرگ نشیم که بترکیم و از همه چیز بپاشه، چون میگن که هر چقدر به سرعت بیشتر بالاتر میره و نزدیک به تقریبا به حالا نزدیک نور هم
نزدیک نور حالا مثلا بگو
حالا نزدیک نور هم نه تازه یه خورده نزدیک میشه، میگه اتم ها کلا بزرگتر میشن.
درسته.
حالا نمیدونم این باعث میشه که مثلا یک انسان اگه داره به اون سرعت میره
متلاشی میشه،
اگه کل ولی اگه کل اتم ها دارن بزرگ میشن، شما فکر کن مثلا استخونه بدن بزرگ میشه، مایع هم بزرگ میشه، شاید فقط جاینت بشی، شاید آدم بزرگ میشه ولی هنوز زنده باشی.
شاید فکر کنم کسی این کارو نکرده که ما ببینیم.
آره ولی امکانش هست.
آره
شما اگه فکرش بکنی.
خلاصه انیشتین میاد پیش خودش فکر میکنه که یکی از بزرگترین مسائل هستی رو کشف کرد که واقعا هم اینجوری بود. خب که واقعا یکی از بزرگترین، یعنی اومد رابطه زمان و مکان رو اومد کشف کرد.
بله.
خب که در واقع یه جورایی که من الان اینجا رابطه زمان و مکان رو هم توضیح دادم، یه نکته ای رو باید به این ماجرا اجاره بکنم، اضافه بکنم. اجاره چی آرش؟ اینجوری نمی‌ذارم. بعد اضافه بکنم. ببینید ما بیایم اینو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، یه کلید خیلی محکمیه. ببین سرعت نور ثابت. خب یعنی وقتی شما داری مثلا با یه سرعتی مثلا حرکت میکنی، مثلا بر فرض 100 مایل هر چی، خب مثلا داری با یه ماشین دیگه برخورد میکنی،
خب
اونم سرعتش 100 مایل. خب سرعت برخورد شما جمعا میشه 200 مایل، چون داره با 100 مایل میاد، تو هم داری با 100 مایل میای. خب ولی شما اگه با 100 مایل به سرعت نور نزدیک بشی، دیگه این سرعت نور به اضافه 100 مایل نمیشه،
همون سرعتی که هستش همون میمونه،
همون سرعتی که هستش،
چون آردی داره ماکسیمم هم میره دیگه.
آره ما که دیگه بیشتری سرعت بیشتر از سرعت نور رو در واقع نداریم. حالا میایم باز برمیگردیم دوباره به که اینو میخواستم بگم که این مقوله میاد به نسبیت خاص انیشتین معروف میشه.
خب
که انیشتین بعد از اون ماجرا نقل مکان میکنه و میره، فکر کنم 1907 بود، میده به زوریخ، به شهر آلمان، که بزرگترین اشتباه زندگیش رو میکنه که میره به شهر آلمان، یعنی میره به شهر زوریخ آلمان که بعدها میاد، یعنی فکر کنم 30 سال بعد که بوده 60 سالش بود، که بوده 50 سالش بود، اینجا که من دارم حرف میزنم حدود 30 سالش، در سال 1907.
خب
که اون مسائل در رابطه با جنگ جهانی اتفاق میفته و که خود انیشتین هم توی زوریخ به دنیا اومده بوده.
بله بله.
که اون مسئله جنگ جهانی درست میشه و هیتلر به قدرت میرسه و شروع
میکنه، ایشون هم یهودی
بوده که مجبور میشه متاسفانه فرار بکنه و
بره آمریکا.
حالا من میخوام بیام این، من نمیدونم تا اینجا کاملا مبحث، من نمیدونم میکسنس میکنی یا نمیکنی.
بله بله
بسیار عالی. حالا من میخوام بیام یه نکته دیگه رو در واقع اضافه بکنم به این قضیه که یه جورایی بود من اسمشو گذاشتم چالش انیشتن و نیوتن.
خب
ببین اون قضیه سیب معروف که میگن میفته تو سر نیوتن و اینها اگر بیاری یه عکس ازش گرفته بودم، اگر اونو برای من بیاری. آره اینه. خب
بزرگترش هم بکنم.
خب. آره این آقای نیوتن هستش، قول فیزیک. خب یه سری
فادر فیزیکس،
آره
پدر علم فیزیکس.
خب ایشون اومد بحث جاذبه رو اومد عنوان کرد و
ایشون هم خیلی مذهبی هم بودن، یک شخص فوق العاده مذهبی مسیحی بودن ایشون. یعنی هر چیزی هم که اختراع کرد پیش خودش فکر میکرد که داره
لطف خدا،
آره لطف خداست و داره بودن خدا رو بیشتر توضیح میده. و ایشون هم میگن که ورجن چی میشه؟ باکره؟
خب هیچ وقت ازدواج نکرده بوده؟
هیچ وقت ازدواج نکرده بود. وقتی هم میمیرم هیچ وقت ازدواج نکرده. که خیلی ها میگن که ایشون چیز بوده، هم جنسگرا بودن.
جدی نمیدونستم.
خیلی رپورتر هستش که میگه سر آیزک نیوتن هم جنسگرا بوده.
نه نمیدونستم اینو.
بله.
خب ببین نیوتن اومد یه صحبت، یه نظریه ای داد. نیوتن اومد یه نظریه ای داد و گفتش که اجرام همدیگر رو به سمت همدیگه جذب میکنن. اگه یادت باشه من این حرفو یه بار
اول که به قول این داستانی که شما دارین میگین، سوالش اول این بود که اگه سیب میفته از روی درخت و میفته روی کره زمین، یعنی روی زمینی که هستم، چرا کره ماه نمیفته روی کره زمین؟
درست.
این داستان البته
سوالی بود که براش پیش اومده بود.
البته داستانی یا فکر میکنم براش درست کردن، حتما یه سیبی نیفته رو برورش، یعنی داشته فکر میکرده بعد اومدن براش داستان درست کردن. و سوالش این بوده که اگه همه چیز که ما داریم میفته روی زمین،
چرا ماه سقوط نمیکنه؟
چرا ماه سقوط نمیکنه؟ بعد خب... اونجا رفتش به طرف هم ریاضی و اینا.
خب آره ببین نمیدونم واقعا، مثلا پدر علم فیزیک شاید مثلا مغناطیس رو نمیدونسته که اینها دارن مثلا با نیروی مغناطیس دور هم دیگه میچرخن و توی مدار مغناطیسی قرار گرفتن، دارن دور هم دیگه میچرخن. شاید نمیدونم، میدونسته
کی؟ سر آیزک نیوتن؟ نه خب اون موقع در روی گراویتی چیزی هیچ که نمیدونست. ما حتی ببین برای فیزیکس ما زمان نیاز داریم، برای هر الان که من با شما دارم صحبت میکنم به طریقه زمان فارسی دارم صحبت میکنم، ولی داخل فیزیک زبان فرق میکنه. زبان ریاضیاته و بعد ریاضی مثلا کلکولیس بعد استفاده بشه برای مثلا لاف گراویتی و اینا.
خب خودش کلکولیس مگه چیز نکرده بود؟ اختراع
نکرده بود که قبل از اون کلکولیسی وجود نداشته. کلکولیسی وجود نداشته، پس بنابراین کسی نمیتونست. اگه شما نظریه گراویتی یعنی همون کشش زمین یا جاذبه رو بخواستی شما بیان ثابت بکنی، نمیتونستید چون که کلکولیسی وجود نداشته. سر آیزک نیوتن چیکار میکنه؟ کلکولیس رو اختراع میکنه و به وسیله کلکولیسی که اختراع میکنه میتش قوانین جاذبه رو ثابت میکنه.
درسته. ما توی حالا من همون 250 سال بعد از اینکه ایشون اومد در واقع همین تئوری رو داد و گفتش که خب مثلا سیب افتاد،
بله،
خب و اجرام همدیگر رو نسبت به همدیگه جذب میکنه، خب یعنی جاذبه رو اجرام دارن.
یعنی منظورت اینه که اگه داخل
اینه، این چیزیه که ایشون گفت،
آره داخل فضای آزاد اگه مثلا ما 10 تیکه سنگ مندازیم و 10 تیکه مثلا میوه، در آخرش میوه به همدیگه میچسبن و سنگ ها هم چی به همدیگه میچسبن، چون که جاذبه اینطوری کار میکنه.
آره.
در فضای آزاد اگه ول بکنی هر چیزی که
خلع.
هم جنس خودش باشه میره چی به اون کشیده میشه و به اون میرسه، به هم دیگه یکی میشن.
درسته. اما در واقع انیشتین اومد چیکار کرد؟ اومد حدود 250 سال بعد از این ماجرا اومد توی این نظریهش این قضیه رو درست کرد. خب در واقع نیوتن نمیتونیم بگیم درست، البته درست هم نگفته بود. خب
بعد 250 سال من فکر میکردم نیوتن خیلی قدیمی تر بود.
250 سال
چون بعد از
تو قرن 17 زندگی میکرد دیگه نیوتن، درست میگم؟
فکر میکنم با گالیلئو اشتباه گرفتم. گالیلئو قبل از نیوتن بود. بعد نیوتن میادش و بله ثابت میکنه. بله شما درست.
خب آره نیوتن اومد اینجا چیکار کرد؟ اومد اینجا این حرف رو زد.
خب
اگر همین عکسارو که روی صفحه اثرش عوضش نکن، همین عکسارو بیاری من توضیحشو بدم، خیلی عالی. خب نیوتن اومد گفتش که آقا حرف مزد بخوام، انیشتین اومد گفت حرف نیوتن درست.
درست.
خب ولی ما یک فرقی داریم. من میخوام الان اینجا فرق زمان و مکان رو توضیح بدم.
خب
ببین داره میگه که شما همون ویدیوی معروفی رو که ما توی سیاه‌چاله‌ها هم گذاشتیم، انگار مثلا یک پارچه ای هستش که دور تا دورش رو چند نفر گرفتن، خب، و شما یه توپ بولینگی رو میندازی روی این پارچه.
خب
این همین عکس، این میاد چیکار میکنه؟ با حجم، با وزن خودش میاد به این پارچه تاپ میده. درسته؟
درسته.
و اجرامی که مثل ماه دارن دورش میچرخن، دارن دورش میچرخن، یعنی دقیقاً این ویدیو شبیه سازی شده که ما توی ویدیو سیاه‌چاله هامون هم نشون دادیم اون ویدیو رو.
بله، در رابطه با گراویتی و فضا و اینا صحبت کردیم. بله.
بله، دقیقاً.
که فضا صافه. فضا درسته. مثل پارچه‌ای که صافه. شما می‌بینید مثلا ماست می‌خواد آبشو بگیره.
که بهش تاب داده. آره.
ماستی که می‌خواد آبشو بگیرین، ماست داخل اون چیزه میندازین، داخل اون پارچه میندازین، گود میشه دیگه.
درسته.
اونجا مثلا خورشید ماست.
آره. خب یا مثلا یه چیزی مثل سیاه‌چاله‌ای که خیلی وزنش بیشتر از مثلا که من میگم اون ویدیو سیاه‌چاله رو اگر دوستان اول گوش بکنن بعد بیان این ویدیو رو گوش بکنن خیلی چیزا دستگیرشون میشه. خب که ما گفتیم آقا سیاه‌چاله ها انقدر حجم دارن و حجم ندارن، انقدر وزن دارن و انقدر جرم دارن که میان یک در واقع یه انحنای خیلی شدیدی رو دارن به زمان میدن، برای همین هم اصلا داخلشون زمان وجود نداره. خب این انقدر جاذبهش بالا هستش که حتی نور هم ازش نمیتونه رد بشه. پس در جایی که نور وجود نداره، پس زمان هم وجود نداره. پس اومدن این در واقع این مسئله رو توی نسبیت عام اومد عنوان کرد که ما از داخل سیاه‌چاله میتونیم به بعدهای زمان سفر بکنیم. اما همین الان ما تقریبا میشه گفتش که یه نیم ساعت پیش ما این اومدیم این صحبت رو کردیم که آقا ما نمیتونیم فیزیکی در زمان گذشته سفر به زمان گذشته سفر بکنیم.
درسته. خب
میتونیم ببینیم ولی ما نمیتونیم به زمان گذشته سفر بکنیم. اما من همه این صحبت رو کردم که بیام در واقع به این در واقع برسم، به این نکته برسم که ما میتونیم بیایم و به گذشته به آینده سفر بکنیم،
یعنی به بعد 4 و 5 و 6
سفر بکنیم. نه به آینده ما میتونیم سفر بکنیم با این
یعنی مثلا بریم داخل یه سیاره‌ای که زمانش با ما فرق بکنه و یک روز اونها مثلا 20 سال ما باشه.
درسته. ببین این یه مقداری قضیهش پیچیده است. خب اینو تو البته خودت میدونی، آرش خودت خیلی بهتر از من این ماجرا رو میدونی، اما همونطور که میگم ما تو اینترستلار هم دیدیم. خب شما تصور بکن که یک سفینه‌ای هستش داره نزدیک به سرعت نور حرکت میکنه.
درسته.
خب و شما حرکت میکنی میری. خب چون در واقع داری به موازات نور حرکت میکنی، خب من نمیگم شما به سرعت نور رسیدی، بلکه شما حساب بکن که مثلا من کیلومتریشو مثلا بگم، چون بچه‌هایی که مثلا تو ایران زندگی میکنن در واقع با سرعت کیلومتریش میدونن که نور چجوریه. مثلا شما فکر کن مثلا 300,000 کیلومتر و یه مقدار کمتر از 300,000 کیلومتر که ما دیگه میگیم 300,000 کیلومتر.
خب
شما داری مثلا با سرعت 200,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنی. خب حتی به سرعت نور هم نرسیدی.
خب بله.
حرکت میکنی و میری.
خب
چون داری به موازات سرعت نور حرکت میکنی شما داری دور میشی. همین مسئله رو مثلا فکر کن یک روز میری و یک روز برمیگردی.
درسته.
خب چون داری به موازات سرعت نور حرکت می‌کنی تایم برای شما خیلی آرومه.
پس اگه شما همین سفر رو که می‌کنین برمیگردین، شما فکر کن دور کره زمین رو با سرعت نور یک بار بری.
زمان روی کره زمین تندتر می‌گذره.
وقتی که یک بار رفتی دور کره زمین
و برگشتی
با سرعت نور و شما وایسادید، چقدر زمان فکر می‌کنی گذشته؟
نمی‌دونم، فکر کنم مثلا
میگم تعداد کمی، چون که
5 سال مثلا گذشته باشه،
شاید هم کمتر، چون که دور تو دور کره زمین خیلی
آره.
زمان کمی.
من منظورم اینه که مثلا شما یه روز بری یه روز برگردی.
برای یه روز آره، خب برای یه روز خیلی بد بشه.
خب که توی اینترستلار یه حرفی زد، من همون مثال رو میخوام استفاده بکنم. بله. وقتی توی اون کره نشسته بودن برگشت چی گفت؟ هی گایز کام آن 1 hour 7 years، یعنی یک ساعتشون 7 سالا که زمینی بوده،
که اونجا چند ساعت گیر کردن. درسته.
آره. که وقتی هم که حالا ما تایی فیلم رو نگیم واسه اون دسته دوستانی که دوست دارن فیلم رو ببینه، حتما این فیلم رو ببینید که خیلی جالب هستش.
اما درش هم بگم.
بگو.
خب اینجا اتفاقا عکس هم آوردم بذار بیارم روی صفحه. خب این قسمت که شما میبینین، آره، خب این سیارهی که اینا داشتن میرفتن دنبال یه سیارهی میگشن که بتونن داخل زندگی بکنن، یه ورم هول که ایجاد شده بود.
درسته.
که از داخلش رفتن و رسیدن نزدیک به این سیاه‌چاله. سیاره‌ای که نزدیک به این سیاه‌چاله بود، ما که می‌دونیم سیاره‌های زیادی دور تا دور سیاه‌چاله هستن و داخل سیاه‌چاله نمی‌افتن. مثل همونطوری که ما دور تا دور خورشید رو می‌چرخیم،
سیاره ما نمیفهمیم داخل خورشید.
آره ولی شاید در آینده مثلا 5 میلیون بار میلیون یار سال بعد خورشید ما رو بکشه به خودش و بیافتیم، ولی برای الان همونقدر که ما دلزلی میکنیم اون سیارهایی هم که دور تو دور سیاه‌چاله هستن همونقدر زندگی میکنن که یه سیاره پیدا میکنن نزدیک سیاه‌چاله که میرن ببینن که برای زندگی
مناسب هستش
یا نه. ولی مشکل همینه که اگه یه مشکل ایجاد بشه و ما بریم پایین و مثلا دور سول بکشه بیایم بالا، همه اون آدمایی که روی کره زمین بودن از بین رفتن و سری میرفتن پایین روی این سیاره و سری سوار سفینه میشدن و میمدن بالا که یه خود مشکل ایجاد شد و فکر میکنم 3-4 ساعت طول کشید.
بله
که بعد برگشتن
و همه چیز عوض شده
و همون یه نفر که معجزه‌شون داخل سفینه شون مونده بود اون بالا بیرون از مدار این مدار میگن آره دیگه
آره.
یه خود فاصله بود که براش زمان اونطوری نبود، هنوز به زمان همون کره زمین پیش میرفت
براش
که اینا که برمیگردن به سفینه، اون کسی که داخل سفینه منتظرشون بود اونم پیش شده بود اگه یادت باشه.
آره
چون که اون بیرون بود.
درست.
بله
حالا خلاصه من تیکه آخر حرفم آرش من این تیکه رو توضیح بدم که همونطور که عرض کردم، حالا علیه سه جالبی بگم، میگن ولادیمیر پوتین یه تایم ترافلر.
عکسش دیدم.
آره دیدی اون عکس رو؟ حالا نمیدونم باز مثلا میگن هی میره میاد، هیچ کس از این آدم سر در نمیاره، ولی خب
تایم ترافلر خب داخل
ولی این اتفاق میتونه بیفته آرش.
من نمیتونم باور کنم
این اتفاق میتونه بیفته آرش. یعنی شما فکر کن مثلا سواری سفینه بشی خب و بری،
یعنی ولادیمیر یعنی پوتین برگشته به زمان.
آخه ببین ما یه عکس ما یه دونه عکس از این آدم داریم مثلا در زمان
یعنی به آینده.
آره ببین به آینده تو میتونی سفر بکنی. اوکی. مثلا هیچ بحثی درش نیست. مثلا من یه مثال دیگه ای رو بزنم، توی تبت خب یه پایگاه تحقیقاتی بوده.
خب تو تایبت.
آره تو تبت یه پایگاه تحقیقاتی بوده، بهترین دانشمندان جهان برای هیتلر اونجا کار میکردن.
خب
یه وسیله‌ای داشتن آرش اینجا می‌ساختن به نام ناقوس.
خب
یه چیزی بود شبیه ناقوس بوده، مثلا شبیه ناقوس می‌دونی چیه؟
نه
ببین این زنگ کلیسا هستش.
خب
یه جسم مخروطی شکل.
خب
که اونجا داشتن یه همچین چیزی رو می‌ساختن و این با سرعت بسیار زیاد بسیار زیاد می‌تونست میدان‌های مغناطیسی رو دور بزنه.
واو اوکی.
خب حالا جنگ تموم میشه، حالا هیتلر یه فرار میکنه که به نظر من هیتلر فرار میکنه میره آرژانتین، به نظر من خودشون نمیکشه، یکی از فداییاش خودشون میکشه که بگذاریم که به حال هیتلر ناپدید میشه یا کشته میشه.
این نظر شما برای این همچین نظری داری؟ به نظر
من یه همچین آدمی خودشون نمیکشه.
من اتفاقا میگم چه آدمی خودشون میکشه، همچین آدمی حاضره که خودشو بکشه و دستگیر نشه، آدمی که مثل هیتلر باشه.
حالا این چیه الان؟ بذار من حرفم تموم بشه خیلی سریع.
بله.
خلاصه آقا جنگ تموم میشه، هیتلر خودش رو میکشه و از بین میره و به هر حال امپراتوری رایش سوم منهدم میشه و از بین میره. اما اینا میرسن به اون تبت، یعنی داکیومنتاش وجود داشته، یعنی میدونستن که آقا اینا یه پایگاه تحقیقاتی توی تبت دارن
با کلی دانشمند.
آره.
بله.
میرن اونجا دانشمند اصلی رو پیدا نمیکنن، ناقوس هم پیدا نمیکنن.
ناقوس همون
سفینه‌ای که داشتن می‌ساختن.
آ واو. پس یعنی مثلا هیتلر داخلش بوده.
نه اون دانشمنده رفته بوده باهاش.
دانشمنده.
آره. 20 سال بعد توی هیستون.
خب.
یه چیز مخروطی شکل میافته رو زمین. توی کس
20 سال بعد از که
جنگ جهانی دوم تموم میشه.
خب
یه چیز مخروطی شکل میافته رو زمین. بعد ارتش میاد و این یکی از اهالی هیستون داره این حرفو میزنه. ارتش میاد و اونجا رو محاصره می‌کنه، جمع‌وجورش می‌کنه، میگه چه اتفاقی نیفته دیگه دونه. یه جسم آسمونی هواپیمای شخصی سقوط کرد و صداش هم در نمیاره.
خب میتونه حتی بشقاب پرنده ای باشه، یه چیز دیگه هم میتونه همون. باشه.
هزار خب چیز ولی باشه. ولی اون شاهدای عینی که مثلا وجود داشتن، اونا میان میگن چی؟ میگن که یه جسم مخروطی شکل بوده که حالا
نظر شخصی منو میخوای بدونی در رابطه با این. من فکر نمیکنم در اون موقع اینقدر پیشرفت دونسته بودن بکنن که بتونه همچین کاری بکنن. اگه ما همچی کاری بتونیم بکنیم، ببخشید دستم به مارکو خورد، اگه همچی کاری بتونیم بکنیم در آینده شاید بتونیم بکنیم، اونم شاید 200 سال 300 سال بعد همچی کاری با ما بتونیم.
آخه شاید کردن رو نمیذارن ما بدونیم.
والا ببین نگاه کن، داخل علم، داخل دنیای تکنولوژی و علم هیچ چیزی قایم نمیمونه. تقریبا همه چیز الان ما به یک دنیای رسیدیم که همه چیز آنلاینه، فقط نیاز به یک آدم داره که لیک بکنه هر نوع اینفورمیشنی. لیک یعنی
نشت کنه،
مش کنه،
نشت آره. یعنی
هر نوع در رابطه با هر چیز. همین آمریکا که یکی از بزرگترین سیکریتی ایجنسی های دنیا رو داره، نتونست چیزها رو قایم بکنه. همون کس الان البته آخر پریزن هستن، آخر زندان هستن، کسایی که بهش میگن ویسل بلورز، یعنی کسایی که لو میدن، مثلا میان یه چیزایی رو مثلا از دولت بازگو میکنن، که داخل زندان هستن در رابطه با بنغازی و خیلی جای مختلف که مثلا چیزها رو که گفتن. حالا برگردیم در سر این عکس، از مطلب دور نشیم. این عکس یکی از در رابطه همون تایم ترافل که شما میگین، سفر به زمان، این عکس بوکس که مایک تایسون داشت مسابقه داشت مال 90s بود فکر میکنم. اگه مال 90s نبود حتما مال 80s بود. و شما اگه داخل تماشاچی ها نگاه بکنید، یه نفر داره با یه سمارت فونه که جدید که امروز ما استفاده میکنیم، شاید هم آیفون، داره از این مسابقه یا داره عکس میگیره یا داره فیلم میگیره. میخواستم نظرت در رابطه با این بدونم.
من میدونم ذهنم سمت چی رفت، ذهنم سمت قدیمی تر از این عکس رفت. خب تو اگر اون چارلی چاپلین رو چیز بکنی،
تلفن داخل دستش بود،
آره، حتی چارلی چاپلین حتی...
یه خانمی بود،
آره، که اون و یه چیز دیگه، یه کارخونه بوده که فیلم داشتن میگرفتن، با این فیلمایی که مثلا حالت دستی بوده میچرخوندن فیلم میگرفتن.
خب
یه زنی از یه کارخونه میاد بیرون داره با تلفن صحبت میکنه، من اونم دیدم.
بذار عکس چارلی چاپلین هم بیاریم. بله اینم داخل پشت اینطوری داشتن این قسمت. حالا بذار من اگه بتونم.
آره این خیلی جالب بود، مایک تایسون من تا نیده بودم.
فکرم بهترین عکسش همینه. بله آره این شخصی که پشت داخل ویدیوی چارلی چاپلین بود این اتفاق میفته، که داشتن فیلم میگرفتن، چارلی چاپلین داشت یه اجرایی میکرد و یه شخصی از یه مغازه میاد بیرون و در حالت راه رفتن یه چیزی داخل دستش که شبیه به تلفنی که ما امروز استفاده میکنیم هستش.
درست. اما تو اومده گفتش مثلا رادیو دستی باشه، مثلا داره گوش میکنه، ولی توی ویدیوش نشون میداد مثلا یه طرف داره یه جورایی
داشت
اصلا...
صحبت میکرد.
آره داشت صحبت میکرد. اصلا نمیدونم مثلا رادیوهای مثلا که با باتری کار میکنه اصلا اون موقع بود.
یه جریان دیگه هم هستش که ویدیوی من گرفتم در رابطه همین تایم ترافل، مثل که یه شخصی داخل یه شهری، حالا ویدیوش هم هست داخل یوتیوب، میادش با لباسای قدیمی و یه دوربین قدیمی، یه رفیقی یعنی ظاهر میشه و این گم شده و اصلا نمیدونست چی به چیه. میبرنش داخل پلیس، میاد میگیرتش و میگه که من فلانی هستم، از فلانی مثلا امسال فلانی ساله،
از این روسه داری حرف میزنی؟
آره
شنیدم من اونو، من اصلا موندم پسر.
که میرن که مثلا نمیدونم 40-50 سال پیش این میسینگ شده بوده و هیچ وقت پیدا هم نشده،
که دوست دخترش هم مرده بوده.
آره که بعد دوربینش هم نگاه میکنم میبینم واقعا خود همین این شخص،
این شهر هست، این شهر هم همون شهر بوده،
شهر هم من نمیدونستم.
آره
بعد شهر همون
شهر
بوده.
آره شهر همون شهر بوده و به حال پلیس اینو بازجوییش میکنه و خیلی ازش سوالات میپرسه و تقریبا میشه گفت یه جوری بازداشت بوده.
درسته.
و میره توی اتاق دوباره غیب میشه.
آره داخل فکر میکنم داخل تیمارستان میفرستنش، داخل تیمارستان نگرش میدارن برای یه چند روزی که ببینن که آیا این مشکل مثلا روانی داره یا نه. داخل تیمارستانی که پر دوربین و همه جاش پر دوربین بود،
جلو دوربین چیز میشه، قید میشه.
آره فکر میکنم جلو دوربین یا داخل اتاق میره، نمیبینن که بیاد بیرون.
اگر ویدیوشو بذاری توی یوتیوب آیا برامون مشکل وجود میاد؟
آره اون باید حالا میتونم بعدم پیداش بکنم براتون بذارم. آره
سعی آره مشکل وجود میاد بدش
کنم. نه حالا اگه جای دیگه پیداش بتونم بکنم براتون میذارم.
آره که این حالا من میگم من این چیز بعدم خیلی حالا میگم در مورد نازی ها که یه بحثی رو آوردم بالا، آرش من دوست دارم که مثلا قشنگ بشینم روش کار بکنم، اطلاع جمع بکنم، حالا توی همین مبحث تاریخیمون، توی این شو تاریخی که من خودم درست کردم، یعنی دارم درست میکنم، اول قسمتش هم دادیم بیرون، من دوست دارم یه قسمتش در مورد فعالیتایی که نازی اصلا آدمای عجیبی بودن. خب یعنی من خیلی جالب، چون هیتلر خودش میدونی که با 20 با معدل 20 لیسانس گرفته.
خب ببین اونا
خب هیتلر خودش آدم فوق العاده باهوشی بوده، آدم فیتلر.
آم 20 منظورت یعنی نمره بالا؟
ای
من اتفاقا برعکس شنیدم، شنیدم داخل مدرسه خوب نبوده، دانش آموز بدی بوده.
من شنیدم معدلش 20 بوده، 20 لیسانس گرفته.
مطمئنی؟
آره
چون که چیزاشو پیدا کردن و مدرکاشو پیدا کردن، دیدن که زیاد مالی نبوده،
جعلی بوده. یعنی
یعنی که نه، من همیشه شنیده بودم که هیتلر نمره‌اش بد بوده، داخل مدرسه اصلا درس خوب نمی‌خوند و اینا.
من یه چیزی رو یه جایی که خوندم نوشته بود که نه، من معدلش 20 بوده، با رنکینگ A قبول شده دانشگاه رو، و میدونی که خیلی هم چیز بوده، خیلی هم آدم فقیری بوده، از یه خانواده خیلی فقیری. حالا من دوست دارم در مورد این ماجرا قشنگ برم بشینم اطلاعات دقیق رو در بیارم. یعنی من باید به کتاب نبرده من، یه کتابی رو اون موقعی که توی انتشارات کار میکردم، یه کتابی رو پیدا کردم از همین مقوله‌ای که تو گفتی، ترف استور، کتابای دست دوم فروشی. دوستی داشتم با هم توی سنت داشتیم کار میکردیم. خب رفتم گفتم آقا کتاب زیرخاکی چی داری یه دونه من بدی؟ گفت نبرد من رو دارم بدون سانسور، کامل کامل کتابو گمش کردم آرش، نمیدونم کجا گمش کردم.
حالا انگلیسیش پیدا میشه، اشکال نداره عزیزم.
خب یعنی واقعا اون دست یعنی خودمون نوشته هیتلر پیدا میشه؟
آره میتونه، خب ای بی و اینا میتونه پیدا شه 100%.
خیلی خوب،
به عنوان کالکشن میتونیم بخرینش. بله
آره، که توش نوشته بود، میگفتش که من مثلا از یه اصلا داستانش با یهودی‌ها چی بوده، از اونجایی شروع میشه که چند سالش بوده، خیلی خردسال بوده، مادرش داشته میمرده و با یهودی با یه التماس میکنه به یک پزشک یهودی که مادرمو خوب کن، طرف این کارو نمیکنه. و چند سال بعد که به قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه میره تو اون کلینیک،
داخل کلینیک
به طرفو زنده به گور میکنه.
آره ولی خب هم اون هم خیلی سیاست هم ببین، از چند پرسپشن مختلفی میتونه داشته باشه، یعنی دیدگاه مختلفی میتونه داشته باشه که هیتلر چرا با یهودیان بد بود. خیلی دانان اومدن نوشتن کتابای مختلف در رابطه با این موضوع که چرا مثلا همچی کار کرده. خیلی ها عقیدش هم این بوده که یک نوع یک چیزی رو اومده ایجاد کرده، یک مشکل ایجاد کرده که مردم رو چی بیشتر یونایتد بکنه. درست. یعنی با هم یک جا بکنه، چون که میدونه که هر کشوری هر موقعی که مشکل ایجاد میشه، همه انسانای اون کشور نشون داده تاریخ، همه فرقاشون رو میزنن کنار و همشون یک جا میرن چی میجنگن. مثلا داخل ایران شاید الان مثلا یکی بگه من ترکم، مثلا من لورم یا فلان، دارم میگم مثلا فرض کن مثلا میگه آبا طرف لوره یا کرده یا فارسه یا هر چیزی، درسته؟ ولی وقتی که اگه جنگی بشه، خدای نکرده، من میگم خدای نکرده، خدایم که غیری نداره، همه کسی نگاه نمیکنه که کی کرده کی فارسه کی لوره یا چیزی، همه میگن ما ایرانی هستیم. همینطور دور تا دور دنیا هم همینطوره، فقط نه ایران، آمریکا هم همینطوره. اینجا هم بعضی موقع خیلی از دولت‌ها این کارا رو کردن در تاریخ که یه مشکلی اومدن ایجاد کردن برای فرد داخل مملکتشون که مردم رو بیشتر چی بتونن
متحد بکنن،
بهش میگن پاتریوتیک بکنن،
وطن پرست بکنن،
وطن پرست بکنن. هر شخصی داخل تاریخ تا سمچه که داخل تاریخ همچه کاری بکنه تقریبا موفق بوده تا یک حدودی.
درسته. حالا میگم بحث این مقوله رو آوردم بالا اینه که هیتلر خیلی آدم مرموزی بوده، خیلی عجیب غریب بوده. خب یعنی اصلا واسه چی دنبال آلبرت اینشتین بود؟ دنبال آلبرت اینشتین بود به خاطر اینکه میخواست علمش رو ازش بگیره.
بله.
خب نه اینکه مثلا یهودی باشه بخواد بگیره بکشتش، که آمریکا با علم آلبرت اینشتین زودتر رسید به اون.
نه داخل جنگ جهانی دوم یهودیایی که مثلا باهوش بودن اینا مثلا بهشون رسیدگی میشد اتفاقا.
خب خیلی هاشون کشته شدن. میدونی که یکی از اصلی ترین دلایلش چیز بوده، یه رهبر بزرگ مسلمانان در اون زمان با هیتلر ملاقات میکنه و چیزش میکنه، خیلی ترغیبش میکنه به کشتار یهودی ها. میدونستی که اینو
فکر میکنم از خودت شنیدم؟ آره. جا دیگه من نشیده بودم. نه
آره، که با هم دیگه ملاقات میکنن و
ایشون امام نباشه
دیگه، چیزش نکن دیگه. آره دیگه، رهبر بزرگ مسلمان بوده دیگه.
بله.
که این اتفاق میفته. حالا بگذاریم، همون بحث تبعتی رو که من عنوان کردم به خاطر همین بود که هیتلر خودش مثلا یه دستگاه چیز داشته، مسافرت در زمان داشته، که مثلا میگم مثلا ولادیمیر پوتین هم یه جور تایم تراوله، که ما عکس داریم ازش 1922، بعد عکس داریم ازش 1945، بعد عکس داریم ازش الان.
این اتفاق میفته اومن جان. ببین الان ما کسایی داریم در زمان قدیم که یه شاهی بود که شباهت خیلی زیادی به چیز داره، همین فاوندر فیسبوک، صاحب فیسبوک، کپی خودشه. آدمای هستن. حالا میتونیم در رابطه تایم ترول مثلا یه پادکست جداگانه اصلا صحبت کنیم، درست کنیم که ویدیوهایی هم که در روش هم صحبت کردیم ما داخلش بذاریم که مردم ببینن که از جای مختلف، که حداقل وقتی که ویدیو رو میبینی یه احساس دیگه، یه طوری دیگه به قضیه نگاه میکنی، چون اینکه یه نفر داستان رو برات تعریف میکنه. اومن جان اگه بحثمون شده ما
آره من حرفم تموم شد،
کامنتا رو یادم رفت بخونیم، کامنتا رو سریع بخونیم.
آره اتفاقا خوب شد که گذاشتمش برای
آره. خب کامنت اول میخوای شروع کنی عزیزم؟
آره مرسی آرشان و هومن جان. این دوست عزیزمون آقای نوکی تیکی، آره ایشون همون دوستی بود که از ما در واقع تمام عام فهم بودن و گفتن که آقا ما یه پادکست در مورد دیپ وب و دارک وب بسازیم. خواهشم، امیدواریم که دوست داشته باشی دوست عزیز.
بله عزیزم.
تاجیک عزیزم که دیگه قابل معرفی نیستش، دوست همیشگی ما سعید رستگار عزیز، مرسی، خواهش میکنم. ممنون که آدرس تلگرامتون که فکر کنم آرش عزیز کامنت گذاشته برای ایشون، خانم بانو، واقعا لذت بودم، ممنون. تشکر میکنم از بانوی عزیز که همیشه ما رو ساپورت میکنن. و
فکر میکنم بانو جا هم دکتر از جناب خانم دکتر از انگلیس هستن که با ایشون در آینده تماس میگیریم که خیلی با ما تماس زیاد گرفتن در رابطه با اینکه میخوان در شورای ما صحبتی بکنن.
حتما در آینده. آره حتما این کارو میکنیم، ما دنبال یه راهی میگردیم بتونیم تماس بگیریم
از طریق تلفنی. بله حتما. آره.
و سلام داداشای گلم، خسته نباشید، تشکر میکنم به خاطر برنامه عالیتون که امکانش راجع به دانشمند تسلا صحبت بکنی. چشم، حتما. ما در قول میدم که در چند برنامه آینده یکی از برنامه‌هامون اختصاص بدیم به تسلا که خیلی جای صحبت داره. بحث سنگینیه. و مهدی راد راجع به پادکست قبلی لورها میگم که قوم پارت ما لور بودن. خب چطور همه این امپراتوری؟ آقا من یه نکته ای رو اضافه بکنم، ما هنوز بحثمون در رابطه با پادکست تاریخ ایران ادامه داره. ببینید، من نگفتم که سرزمین ایران خالی از سکنه بوده. ما صحبتمون در مورد اون اقوامی بود که مهاجرت کردن اومدن ایران. حالا نمیدونم من میکسنس میکنه حرفم، چون چرا آرش همه به من گیر میده؟ علی بالای عزیزم که تو مثلا غرب ایران زیرخاکی زیاد پیدا شده که روستاهاشون سوراخ سوراخ کردن. خب اینو من میدونم که اتفاقات چرا، اگه دوست دارید در اختیارتون بذارم. اگر میتونید اینا رو برای ما ایمیل بکنید که خیلی خوبه.
خب
ایمیل برنامه‌مون چیه آرش؟ ایمیل اعلام بکن.
میتونم داخل فیسبوک با ما تماس بگیرن، بهترین راه همونه. داخل آره. فیسبوک بیان مسیج بزن.
درسته.
مسیج شخصی.
و هومن جان عزیزم میدونم که بحثتون نرسیده، نیست گفتم اضافه بشه مطلبتون. چرا ناراحت نمیشم علی جان، قربونت برم، دارم سعی میکنم به خود توضیح بدم. شما از طرفدارای پرفقرص همیشگی ما هستید، جادو تخم چشم ما، عزیز دلمی. پویا بزرگی، درود بر شما آرش و هومن عزیز، من شنونده همیشگی پادکستتون هستم. امیدوارم که برنامه راجع به فلسفه و فیلسوفای بزرگ و نظریاتشون داشته باشه. چشم، اینم رو تخم چشم ما انجام میدیم. چشم. یه خواهش دیگه هم داشتم که راجع به انگشتر حضرت سلیمان صحبت بکنید، اونم چشم. آرش
بذارین ندیرن کامنت آخری رو. بله
آره.
انگشتر سلیمان باشه، چشم حتما،
اون رو هم چشم
لایک میزنیم. بعد برای نکته‌های آخر میخواستم در رابطه با وبسایت هم یادآوری بکنم دوستان که اینم وبسایت ماست که حتما میتونین danesigi.com برین و ویدیو تقریبا قبل از اینکه به یوتیوب بتونه اویلیبل بشه روی وبسایت ما اویلیبل هست، برای تقریبا یه نیم ساعت یک ساعتی قبل از اینکه بتونید به یوتیوب از طریق یوتیوب ببینید، میتونید از طریق وبسایت ببینید. اینم خیلی کاربرد آسونی داره، حتما یه ویزیت بکنید. بله بعد
خلاصه ما همه جا هستیم، تلگرام داریم، یوتیوب داریم،
سابسکرایب یادتون نره. و حرفای من که تموم عزیزم. هومن جان خیلی مرسی.
فقط خواهش بکنم که کاربر ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که ما بتونیم یه مقداری خانوادهمون رو بزرگتر بکنیم، که همین برای ما انگیزه خیلی بیشتری میشه.
دقیقاً. هومن جان خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
سعی کردم یه خورده ساده باشه، چون خیلی اگه بخوام مثلا سیاه‌چاله‌ها خیلی می‌خواستم تو بحثش برم، یه مقداری کانفیوزینگ میشه.
کلاً همونطوری که ساده بخواستم توضیح بدم. کارت حرفه‌ای بودم شب. مثلا شبای
مرسی. به تو که نمی‌رسیم داداش، ولی خب سعی می‌کنیم ازت تقلید کنیم.
ما شاگرد شما هستیم و شاگرد دوستانی مثل علی آقا و کسای دیگه که واقعاً لطف می‌کنن برای ما. خیلی چیز
آقای مصطفی عزیز که
بله
چه کامنت های قشنگی نوشته.
و همین کامنت هایی که ما میخونیم یه چیزی که یه احساسی که خوبی که ما به دست میده، به خاطر اینه که ما میدونیم شما پادکست ها رو تا آخر گوش
کردید، دقت کردید،
نکته های مختلفی رو در بشورت کردید، برای ما واقعا خیلی عزیزه. خب من از طرف خودم از همینجا خدافظی میکنم و تا پادکست دیگه، تا اپیزود بعدی، بدرود.
من هم تشکر میکنم و تا پادکست دیگه برای شما عزیزان آرزوی خوشحالی و شادکامی میکنم. مرسی عزیزان، مواظب خودتون باشید، تا درود دیگر بدرود.